خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه همراه سلامی گرم عرض می کنیم. خیلی خوشحالیم که با ما همراه شدید تا با هم پیامی تشویق‌آمیز از دکتر مایکل بشنویم. پیامی که سحر آن را ترجمه می کند. ما با ایمان دعا می کنیم که خداوند از طریق شنیدن این پیام زندگی شما را به فراوانی برکت بدهد. گرامی سلام های گرم ما را در نام عیسی مسیح بپذیرید. خوشحالیم که بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم تا با هم درباره کلام خدا و اهمیت آن جهت زندگی روزانه خود تفکر کنیم. آن دسته از شنوندگانی که با ما همراهی می کنند اطلاع دارند که این چهارمین و آخرین درس از درس هایی است که تحت عنوان کتاب مقدس خود را بشناس خدمت شما عزیزان تقدیم می کنیم. در درس های گذشته آموختیم که کلام خدا تنها غذایی است که قدرت سیر کردن روان و نفس گرسنه ما را دارد. کلام خدا نه تنها جان روحانی ما را سیر می کند، بلکه مایه قوت و قدرت ما می گردد و ما را در مسیر زندگی روحانی من نیرو می بخشد. گذشته از این، کلام خدا همچون آینه است که نقاط ضعف و قدرت ما را به ما نشان می دهد و بالاخره فرا گرفتیم که کلام خدا قدرت پاک کنندگی دارد و ما را از نادرستی ها و گناه پاک می گرداند. مطابق معمول وظیفه تدریس این درس ها را آقای دکتر مایکل یوسف به عهده دارند. ایشان یک کشیش مسیحی مصری الاصل هستند و در زمینه فرهنگ و تاریخ کتاب مقدس تخصص دارند. اکنون از شما دعوت می‌کنیم که به درس و پیام امروز توجه بفرمایید.
Hello, listening friends.
سلام دوستان شنونده.
We are delighted that you have tuned in to this broadcast.
خوشحالیم که به این برنامه گوش می‌کنید.
This is the last in a series of messages on the Word of God.
این آخرین بخش از سلسله پیام‌هایمان درباره کلام خدا می‌باشد.
And I want to begin by telling you that most people don't have patience.
و من می‌خواهم درس امروز را با این نکته شروع کنم که مردم عموماً کم صبر هستند.
Especially with the things that they do not know or understand.
مخصوصاً در مورد چیزهایی که درک نمی‌کنند و یا از آن اطلاعی ندارند.
For example, very few people can persevere in reading and following instruction manuals.
برای مثال تعداد کمی از مردم طاقت خواندن کتاب‌هایی را دارند که مربوط به دستورالعمل وسایل و ماشین‌آلات می‌شود.
But when it comes to our spiritual instruction manual,
ولی زمانی که نوبت به دفترچه راهنمای روحانی می‌رسد,
it is vitally important to know how to read and follow directions.
بسیار مهم است که آن را با دقت بخوانیم و راهنمایی‌اش را به کار ببندیم.
Many of you have written to us through the years.
بسیاری از شما در طی این سال‌ها به ما نامه نوشته‌اید.
And many of you have asked this question.
و بسیاری از شما این پرسش را پرسیده‌اید که
How do I read the Bible?
من چگونه کتاب مقدس را بخوانم؟
How do I understand the Bible?
چگونه کتاب مقدس را درک کنم؟
And today I want to answer these questions.
امروز می‌خواهم به این پرسش‌ها پاسخ بدهم.
First, there are six things that you must not do when you read the Bible.
قبل از خواندن کتاب مقدس باید از انجام 6 چیز پرهیز کنید.
Number 1
شماره 1
is what we call proof texting.
آن کاری است که به اثبات کردن مطلب توسط کتاب مقدس معروف است.
You say what is that?
میگویید این چه کاری است؟
This means that you do not take the text out of its context.
این به معنای آن است که شما از متن کتاب مقدس بدون در نظر گرفتن مضمون آن استفاده کنید.
Let me give you an example.
اجازه بدهید برای شما مثالی بزنم.
We read in the word of God in 2 Corinthians 12:9.
زمانی که کلام خدا در دوم قرنتیان 12 آیه 9 می‌خوانیم.
Where the word of God said, "My strength becomes perfect in weakness."
زمانی که کلام خدا میگوید قوت من در ضعف کامل میشود.
So, if you take that text out of its context,
اگر این مطلب را از مضمونش خارج بسازید,
then you say to yourself, then this verse means that I should not deal with my moral weakness in life.
آنگاه به خود خواهید گفت که پس معنای این آیه این است که من نباید در مورد ضعف‌های اخلاقی زندگی خودم کاری انجام بدهم.
After all, the scripture said that God's strength becomes perfect in my weakness.
هرچه که باشد کلام خدا میگوید که قوت خدا در ضعف‌های من به کمال میرسد.
But in context, the scripture does not mean that at all.
ولی در مضمون صحیح خود اصلا این معنا را ندارد.
In context, you notice that Paul was suffering physically.
در مضمون این آیه مشاهده می‌کنید که پولس از نظر جسمانی رنج می‌کشید.
And he had prayed to the Lord 3 times saying, "Lord, remove this ailment."
و 3 مرتبه برای آن مطلب نزد خدا دعا کرده بود و گفت: "خداوند این مرض را از من دور کن."
And the Lord said to Paul, "I'm not going to remove it."
و خداوند در جواب پولس گفته بود: "من آن را دور نخواهم کرد."
But instead, God said to Paul, "My strength will become perfect in the middle of your physical problem."
بلکه در عوض خدا به پولس گفت: "قوت من در میان ضعف بدنی و مشکلات تو کامل خواهد شد."
So always put the text in its context.
پس همیشه متن کلام را در مضمون آن قرار بدهید.
Because as you see here, the problem had nothing to do with moral weakness.
زیرا همونطور که در اینجا مشاهده می‌کنید، مشکل پولس ربطی به ضعف اخلاقی او نداشت.
The problem had to do with physical illness that Paul had no control over.
مشکل او ضعف جسمانی او و بیماری بود که پولس بر سر آن کنترل نداشت.
The second thing that you must understand is the figure of speech in the Bible.
دومین نکته‌ای که باید درک کنید روش بیان کتاب مقدس است.
For example,
برای مثال,
Jesus said, "If your eye causes you to stumble, pluck it out."
عیسی فرمود اگر چشم راستت تو را بلغزاند، قلعش کن.
If you took that literally, what would happen?
اگر این کلام را به طور تحت لفظی نگاه کنیم، چه خواهد شد؟
We will have lots of eyeless people.
مردمان بسیاری بدون چشم خواهند بود.
But this is a Hebrew way of expressing the importance and the urgency of fleeing from temptation.
ولی این یک روش بیان عبری است که درباره اهمیت و فوریت پرهیز از وسوسه می باشد.
So this verse is telling us, don't allow your eye to lust after greed and money and people.
پس این آیه به ما میگوید اجازه نده که چشمت نگاه شهوت‌آلود نسبت به پول و مردم داشته باشد.
The third mistake that you must not make when you read the Bible is this.
سومین اشتباهی که نباید در حین مطالعه کتاب مقدس مرتکب بشوید این است که
Understand the historical and cultural setting of the Bible.
شرایط و وضعیت فرهنگی تاریخی کتاب مقدس را درک کنید.
For example, just because Elijah was called by God to confront the wicked king Ahab and the prophets of Baal,
برای مثال چون که خدا ایلیا را خواند که در برابر اخاب پادشاه و انبیای بل بایستد,
and God sent fire from heaven and licked everything in sight, including the sacrifice.
و خدا از آسمان آتش فرستاد که همه چیز من جمله قربانی را ببلعد.
It doesn't mean that we are all called to stand up and call for fire from heaven.
ولی این بدان معنا نیست که ما خوانده شدیم که بایستیم و از آسمان آتش طلب کنیم.
That was a specific call upon a specific man at a specific point in history.
آن دعوتی خاص به جهت مردی خاص و در موقعیت تاریخی خاص بود.
Why?
چرا؟
Because God wanted to accomplish what he wanted to accomplish at that particular time.
زیرا خدا می‌خواست هدف خود را در آن زمان خاص به انجام برساند.
The fourth mistake in reading the Bible is that you do not read into the Bible what you wanted to say.
چهارمین طریق اشتباه مطالعه کتاب مقدس این است که در متن کتاب مقدس آن چیزی را می‌خوانید که خودتان می‌خواهید بخوانید.
Fifth.
پنجم.
Don't ever think that you are too knowledgeable to read God's word without the guidance of the Holy Spirit.
هرگز فکر نکنید که خودتان آنقدر معلومات دارید که می توانید کلام خدا را بدون هدایت روح القدس درک و تفسیر کنید.
Listen to what the Apostle Paul said to Timothy in 2 Timothy 2:7.
به آنچه پولس رسول در دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 7 گفت گوش کنید.
He said, reflect on what I am saying, for the Lord will give you insight into all this.
او گفت در آنچه میگویم تفکر کن، زیرا خدا تو را در همه چیز فهم خواهد بخشید.
If you try to understand the word of God without the power of God's own Holy Spirit,
اگر سعی کنید که کلام خدا را بدون کمک و قوت روح خدا درک کنید،
You will end up either reading it intellectually and only understanding it intellectually or twisting it to suit your purpose.
یا در نهایت کلام خدا را با کمک عقل خود خواهید خواند و فقط از جنبه عقلی آن را درک خواهید کرد و یا اینکه آن را به گونه‌ای تغییر خواهید داد که به هدف خود برسید.
The sixth mistake that you must watch out for.
ششمین اشتباهی که باید مراقبش باشید این است که
Don't fail to apply the word of God in your daily life.
از بکار بردن کلام خدا در زندگی روزانه خود غافل مشوید.
Someone once said,
شخصی یک بار گفت,
God had hidden every precious thing in such a way that it is a reward for the diligent, a prize for the earnest.
خدا همه چیزهای گرانبها و پرقیمت کلامش را به گونه‌ای مخفی کرده است که پاداش افراد صادق و سخت گوش باشد.
But a disappointment to the slothful soul.
و به جهت جانهای تنبل و کاهل باعث نوبیندی می گردد.
The pearl is buried beneath the ocean's waves.
مروارید زیر امواج اقیانوس مخفی شده است.
The gem is found only after you crush the rock which enclosed it.
جواهر زمانی پیدا می شود که سنگی که آن را فرا گرفته است شکسته شود.
The very soil gives its harvest as a reward for the laboring farmer.
دهخان با سخت کوشی خود پاداشش را به شکل محصول از دل خاک بیرون می آورد.
And that is why reading God's word for 5 minutes on the run is not effective.
و به همین دلیل است که چند دقیقه مطالعه عجولانه کتاب مقدس بیفایده خواهد بود.
But spending time with God is the way to receive the benefits of his word.
بلکه وقت گذاشتن با خدا طریقی دریافت برکت و بهره از کلام اوست.
Now I want to give you some practical examples of how to read the word of God and understand it.
اکنون می‌خواهم چند مثال عملی جهت خواندن و درک کتاب مقدس به شما پیشنهاد کنم.
The Bible said that you will literally be transformed every single day when you read the word.
کتاب مقدس گفته است که به وسیله خواندن کلام هر روز تبدیل خواهید شد.
If you have been stagnant in your Christian life,
اگر در زندگی مسیحی خود در جا می‌زنید,
it is because you have not spent time before God with his word.
علتش این است که با کلام خدا وقت نمی‌گذارید.
And there are three questions that you must ask yourself daily as you read the scripture.
پس سه پرسش است که در هنگام قرائت کلام باید هر روزه از خود بپرسید.
Question number one.
پرسش شماره یک.
What does the Bible say to the original reader?
کتاب مقدس به خوانندگان اولیه خود چه میگوید؟
Secondly.
دوم این که.
What does the Bible mean by what it says?
منظور کتاب مقدس از این کلمات چیست؟
And thirdly.
سوم این که
How can this apply to me today?
چگونه می توانم آن را در زندگی خود به کار ببرم؟
First, what does the Bible say to the original reader?
اول این که کتاب مقدس به خوانندگان اولیه خود چه می گوید؟
Remember that God the Holy Spirit had inspired over 40 writers in a span of 1500 years.
به خاطر بیاورید که روح القدس در طی مدت 1500 سال به بیش از 40 نویسنده الهام کرده است.
And that is why the Bible is truly miraculous.
و به همین دلیل است که کتاب مقدس حقیقتاً یک معجزه است.
The Holy Spirit inspired these people to write to a specific people at a specific time.
روح القدس به این افراد الهام کرد که به جهت مردم خاصی و در زمان خاصی بنویسند.
And therefore you must ask yourself the question.
و بنابراین باید از خود بپرسید.
What did it mean for those people who received that original writing?
این کلمات برای کسانی که برای اولین بار این نوشته را دریافت کردند چه معنایی داشت؟
Moses, for example, was speaking to a group of people that were very different from the ones Ezekiel spoke to.
برای مثال، موسی با افرادی صحبت می‌کرد که بسیار با شنوندگان حزقیال تفاوت داشتند.
Moses was speaking to a group of people who had very little knowledge of God.
موسی با مردمی صحبت می‌کرد که درباره خدا چیزهای کمی می‌دانستند.
Because they were involved in paganism for 400 years.
زیرا آنها به مدت 400 سال با بت پرستی آمیخته شده بودند.
But a thousand years later, Ezekiel the prophet was speaking to a group of people who knew the word of God.
ولی هزاران سال بعد حزقیال نبی با مردمی صحبت می‌کرد که خدا و کلام خدا را می‌شناختند.
But they rejected it.
ولی آن را رد کرده بودند.
They twisted it and rationalized it.
آنها کلام را تغییر داده بودند و آن را توجیه و تفسیر می‌کردند.
Let me give you another example.
اجازه بدهید برای شما مثال دیگری بزنم.
Paul wrote many letters.
پولس نامه‌های متعددی نوشت.
He wrote to the Colossians and the Corinthians and the Thessalonians.
او به کولوسیان و قرنتیان و تسالونیکیان نامه نوشت.
But in each letter that he writes, he is dealing with a specific problem that had arisen for that particular church.
ولی در هر نامه‌ای که او نوشت، او موضوع و مشکل خاصی را در کلیسای خاصی مطرح بود را مورد توجه قرار می‌داد.
The Holy Spirit of God was working his purpose out as Paul answered these questions.
روح القدس خدا اهداف خود را از طریق پولس به پیش می‌برد و پولس آن سوالات را پاسخ می‌داد.
And 2000 years later we cannot find a single problem that the apostle Paul does not answer.
و 2000 سال بعد مشکلی نیست که پولس رسول به آن پاسخ نداده است.
The second method by which you can read the Bible is this.
دومین متدی که به وسیله آن می توانید کتاب مقدس را بخوانید این است که
Ask yourself the question, what does the Bible mean by what it says?
از خود این پرسش را بپرسید. منظور کتاب مقدس از این سخن چیست؟
Some people spurn the teaching of Christ because his teaching does not make sense like the world makes sense.
بعضی مردم تعالیم مسیح را رد می کنند چون که تعالیمش با معیارهای این دنیا متفاوت می باشد.
Let me give you some examples.
اجازه بدهید به شما چند مثال بزنم.
The world says, kick your enemy in the teeth.
دنیا می گوید که با یک لگد به دندان دشمن خود بزن.
But Jesus said, love your enemy, bless those who curse you.
ولی عیسی فرمود دشمنان خود را محبت نمایید و برای لعن کنندگان خود برکت بطلبید.
Do good to those who hate you.
به آنانی که از شما نفرت کنند احسان کنید.
Pray for those who persecute you.
به هر کی که به شما جفا رساند دعای خیر کنید.
The world says,
جهان میگوید
Look out for yourself because that's all that matters.
مواظب خودتان باشید که فقط این مهم است.
But Jesus said,
ولی عیسی فرمود
Whoever tries to save his life will lose it.
هر که بخواهد جان خود را برهاند آن را از دست خواهد داد.
But he who loses his life for my sake and for the gospel will save it.
ولی هر که جان خود را به خاطر من هلاک کرد آن را خواهد یافت.
Jesus's teaching does not make sense to the world.
این تعلیم عیسی برای مردم دنیوی بی‌معناست.
But it makes sense to those who love the Lord Jesus.
ولی برای کسانی که خداوند عیسی را دوست دارند معنی می‌دهد.
So always ask yourself, what did the Bible mean by what it says?
پس همیشه از خود بپرسید که منظور کتاب مقدس از این سخن چه بوده است.
You say, how can I know this?
میگویید من چگونه میتوانم این را بدانم؟
Well, when you begin your Bible reading,
خب زمانی که شروع میکنید به خواندن کتاب مقدس,
ask the Holy Spirit of God to give you insights.
از روح القدس خدا تقاضا کنید که به شما بصیرت بدهد.
And he will help you.
و او همیشه به شما کمک خواهد کرد.
Finally, ask yourself, how can this apply to me today?
در نهایت از خود بپرسید من چگونه میتوانم این را امروز به کار ببندم.
If you begin your Bible reading by asking the Holy Spirit to guide you and give you insight,
اگر مطالعه کلام را با درخواست و راهنمایی از روح القدس شروع کنید,
He will.
او به شما کمک خواهد کرد.
As I read the word of God, I often sense the Spirit of God saying to me, This is for you.
وقتی که کلام خدا را می‌خوانید, من اغلب احساس می‌کنم که خدا به من می‌گوید این برای توست.
This encouragement is for you.
این به جهت تشویق توست.
This challenge is for you.
این چالش توست.
This warning is for you.
و این هشداری به جهت توست.
A well-known teacher said the following about reading the Bible.
یک معلم معروف درباره خواندن کتاب مقدس چنین گفته است.
He said the Bible has wrestled with me.
او گفت کتاب مقدس با من کشتی گرفته است.
The Bible has comforted me.
کتاب مقدس مرا آرامش بخشیده است.
The Bible has confronted me.
کتاب مقدس با من برخورد کرده است.
The Bible has clasped my hands.
کتاب مقدس دست‌های مرا بسته است.
The Bible has warmed my heart.
و کتاب مقدس قلب مرا گرم کرده است.
The Bible weeps with me and sings with me.
کتاب مقدس با من سرود می‌خواند و با من گریه می‌کند.
It whispers to me and it preaches to me.
در گوش من نجوا می‌کند و خطاب به من وعظ می‌کند.
It maps out my way and holds up my goings.
آن نقشه راهنمای من است و مسیر حرکت مرا نشان می‌دهد.
It is the young man's best companion.
بهترین مصاحب و دوست یک مرد جوان است.
It is still my morning and evening chaplain.
و هنوز راهنمای روحانی صبح و عصر من است.
As you spend time with God and feed upon his word, he will speak to you.
زمانی که با خدا وقت صرف می‌کنید و خود را از آن تغذیه کنید, خدا با شما سخن خواهد گفت.
He is going to show you.
او به شما نشان خواهد داد.
And you will move from one point of glory into another.
و شما را از یک نقطه جلال به نقطه دیگری منتقل خواهد کرد.
My prayer is that your thirst for the truth be quenched as you drink deeply from God's message to you.
دعای من این است که شما تشنه حقیقت بشوید و آن تشنگیتان را عمیقاً با پیام و کلام خدا سیراب سازید.
My listening friend, until next time.
دوستان شنونده من, تا برنامه دیگر,
With a new series of messages,
با سلسله پیام‌های تازه,
I wish you God's richest blessing.
غنی ترین برکات خدا را برای شما آرزو می‌کنم. شنوندگان گرامی به پایان وقت برنامه امروزمان رسیدیم. در درس امروز آقای دکتر مایکل خاطر نشان کردند که جهت مطالعه کتاب مقدس لازم است که به 6 نکته خاص توجه کنیم. اول، تلاش جهت اثبات مطلب توسط آیات کتاب مقدس است. دوم این است که به نحوه نگارش کلام آن بی تفاوتی به خرج بدهیم و بدون توجه به مضمون تاریخ و یا نحوه نگارش ادبی آن متن بخواهیم آن را از مضمون آن خارج ساخته و به آن معنایی بدهیم که هیچگاه مورد نظر خدا نبوده است. سوم این است که بدون توجه و بی آنکه شرایط و وضعیت فرهنگی و تاریخی کتاب مقدس را درک کرده باشیم، از کتاب مقدس معنایی را استخراج کنیم که هرگز مد نظر خدا نبوده است. چهارم این است که تلاش کنیم در متن کتاب مقدس آن چیزی را بخوانیم که خودمان می‌خواهیم و پنجم این که مطالعه کلام خدا با تکیه بر دانش و توان ذهنی خودمان است و بالاخره ششمین اشتباهی که می‌کنیم این است کلام خدا را در زندگی خود به کار نبندیم و روزهایمان را بدون کلام سپری بسازیم. دوستان گرامی، امید و دعای ما این است که خداوند مهربان ما عیسی مسیح از این سلسله درس‌ها جهت تشویق و بنای شما بهره گرفته باشد. اکنون از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه آینده ما توجه کنید که در آن یک سلسله برنامه‌های تازه‌ای را آغاز خواهیم کرد. تا دیداری دیگر، شما را به رحمت‌های خدا می‌سپاریم. گرامی، امیدواریم که از برنامه امروز ما نیز استفاده لازم را برده باشید. اگر خواهان اطلاعات بیشتری در زمینه کتاب مقدس و یا دیگر موضوعات مربوط به مسیحیت هستید و یا سؤالی ذهنتان را اشغال کرده و به دنبال جواب آن می‌گردید، با آدرس ایمیل farsi@leadingtheway.org با ما در تماس باشید. منتظر تماس شما هستیم. همچنین می توانید از طریق این صندوق پستی با ما مکاتبه کنید. P.O. Box 40987 خط بعد لارنکا LARNKA خط بعد CY6308 سایپرس CYPRUS. شنوندگان عزیز، در صورت تمایل می توانید از جزوات ما که مجاناً در اختیارتان قرار می گیرد نیز استفاده کنید. همینطور می توانید روزهای پنج شنبه و جمعه ساعت 22:30 شب به وقت ایران برنامه های ما را از طریق رادیو روی موج متوسط با فرکانس 1377 کیلوهرتز گوش کنید.